مصاحبه با جناب رهنما نوار دو روی
یک نه نه این دستگاه باهری دستگاهی بود که به نظر ما هیچ گونه صلاحیتی نداشت، چون به هر حال ما تو مؤسسه برنامه ریزی آموزش و علمی بالاخره سعی کرده بودیم آدم هایی که صلاحیت دارن جمع کنیم. این آدم ها اصولا، حالا نمیگم اینن اینطور بود در عمل، ولی اصولا میبایست این کاری که بخوام بکنن با هزار با کسانی که تمام صلاحیت دارن مشورت کنن دیگه. کارشون این نبود که خودشون بشینن، متاسفانه میشد گاهی اینطور، اینا رو باید از اعتماد برسیدن اینا رو قبول داری یا نه، ولی متاسفانه این مثل هر دستگاهی میشد. یعنی مثلا بعضی یکی از اون آقایین که الان هم وایس پرزیدنت یه دانشگاه همچنی شده در امریکا، این که اسمش هم عوض کرده، این یک از اونه بود که تو این دستگاه بود و خب خب خودش کار میکرد مؤسسه برنامه مثل هر دستگاه دیگه ایشو دستگاه چیز هم همش بود. خب اینا اصولا کارشون چی بود؟ مثلا کار یه آدمی مثل رسوین برس کنیم امروز به عبدالامیر احمدی مثل عبدال اسم اولش عبدالرحیم یعنی امیر بود عبدالرحیم احمدی میگفتیم آقا تو امروز به این راجب دانشگاه آزاد مطالعه بکن، مقصود این نبود که اون بره هرچی نظر شخصی داره بگه، کار اون این بود که الان شروع کنه یه سلسله مصاحبه ها ملاقات ها با تمام کسانی که رجوع این قضیه فکر کرده بودن در خارج در ایران چیز کنه، مثلا بیفته روی این کار 6 ماه 9 ماه هرچی لازمه بعد بیاد نتیج حرفاشو بزنه. این اصولا کار مؤسسه برنامه ریزی بود و کارش هم تا حدودی که ما تونسته بودیم این کار خیلی دقیق میکردیم و این بود که به نظر من اعتباره واقعا یه آدم بسیار واردی بود برای این کار، برای که خیلی علاقمند بود که کار متیکولوی دقیق بشه، ولی باهری اینا رو نداشت. باهری سری آدم هایی داشت که اینا رو مثلا خودش میامد و بیشترم به اینا میگفت آقا برو مثلا مثل که فرض کن الان حزب دموکرات با حزب مثلا ریپابلیکن دعوا داره، حزب ریپابلیکن اصولا میره که ببین هر کاری که اون میکنه در یه جلوه خیلی بدی قرار بده، ولی با تفاوت این که هم ریپابلیکن ها هم چیز در اون مورد دوتاییشون مجهزن برای این کار، اگه این باشه خیلی خوبه، ولی دستگاه باهری اصلا مجهز نبود، فقط قدرت پشتش و این بود که کار ما رو خراب کنه. به مثلا اومدن این سیستم درست کار نمره بدم به دانشگاه، من چجوری بتونم بگم آقا من نمره یعنی چی نمره بدم؟ کی میتونه نمره بده به دانشگاه؟ هر سال یه دستگاهی که هیچ کس توش نبود که معلوم نبود چه جکلیه، اینا آقای بیات چند نفر میشن که اینا کریتریای درست کنن، بلد بودن نامه بنویسن و فلان کنن و کامپیوتر بیارن و اینا، این نمره بدم به دانشگاه. ما از اول گفتم اصلا کار معنی نداره، یعنی چی نمره دادن؟ رفته بودن شعار قانع کرده بود به دانشگاه نمره داد، هر سال میامدن که نمره بدم به دانشگاه. دانشگاه هم رؤساشون افتاده بودن به این خط که هر کسی نمره بهتر بگیره، کارشون بجید کار خودشونه بکنه. حالا افتادن که اون چجوری این چیزایی که این میاغن
ضوابطی گذاشته بودن که بر اساس اون نمره بدن.
آره دیگه ضوابط از اول کشک بود. آقا چجوری تو ممکنه ضوابطی بده کنی که یه مرتبه دانشگاهی که در این حال تحول سریع هستن و تمام هر کدومشون مسئله خاص خودشونو دارن، مسئله مدیریت، مسئله پول، مسئله فلان، مگه اینا همه هیچ کدوم بهشون اصلا بهشون به یه شکل نمیرسیدن؟ اصلا ایده ما میگفتیم ایده نمره دادن اصلا مزخرفه. خب وقتی که اینو برم به شاه بگم، شاه بگه نباید نمره بدیم، خب معلومه که اونا بهتر میتونن کارشون انجام بدن، یعنی بهتر، یعنی یه مزخرفی درست میکنه در جواب اون سوال مزخرف و تنها رو به هم میزنه. این مرتبه
این سوال میخوام با یه خود بیشتر عمیق‌تر وارد بشیم، این ایده نمره دادن اونا
100% بود. اونا اول بردن پیش شاه، شاه هم که از خدا میخواست این نمره رو آمریکایی ها بردن تو ارتش هم میدونن به تمام افسرها. حالا یه مردم به دانشگاه نمره بدن، دانشگاه نمره بدن. حالا تو چطور میتونی دانشگاه مثلا الان نمره اگه بخوای بگی دانشگاه مثلا شیراز که این همه وسیله داشت، این همه پشتیبانی داشت، با مثلا یه دانشگاه یه چیز کوچیکی که تو الان داری میخوای اینو به وجودش بیاری، معلومه دانشگاه شیراز مرتب نمره دنده میکنه، ولی این معنیش چیه؟ هیچ معنی نداره. تو در حال اون آدم، اون دانشگاه جدیدی که داری میخوای درست کنی به کاشی دیگه به چیز دیگه، اونو داغونش میکنه از اول. و بعدم کی میاد؟ باز ما در ایران میدونیم کی جرأت میکنه به دانشگاه مثلا که رئیسش قویه مثلا و پشت مثلا حمایت آقای علم رو داره نمره بعد بده. اینه که چیزی دو بچه جو علق اونجا برسون کریتره رو درست کردن، اونا که نمیتونه اینه بفهمن. آخر سر نمره رو در حقیقت آقای باهری میده، آقای علم میده، اینا اون دقیقه مشورت میکنه حالا ارسال به کی بدیم. رئیس دانشگاه خوب مثلا کیکی بیشتر تونسته دل وزارت علوم وایسه مثلا، مثلا این چی داریم از این پرتفله همی اینا. کار من یه مدتی شده بود و واقعا اینجا بود که باز بودم اولین چیزایی که من دیدم کار ما تو وزارت علوم از دو پس از چیز اعتماد ما فقط دادیم که اینا چی کار میکنن که اینا خونسا کنیم. آخه این کار وزارت علوم این شده بود که بجایی که برسیم به اطلاع اون گفتمان پیش ببریم که الان آقای باهری چه آش جدیدی برای وزارت علوم ساخته که ما نداریم این بشه، برای که این از حضر استراتژیک خیلی مهم بود. اگر ما این باش نمی جنگیدیم به چک صحیح، خب ما فورا دستگاهمون از هر گونه کمکی محروم می شد. یعنی
نقش این خیلی جالبی، نقش این دستگاهی که باهری در بازار کرده در این کار مگر بیش از کریتیک کردن یه مدار کارهایی که در زمینه انقلاب آموزش انجام گرفت بود؟ یعنی میخوام بگم مگر یه سازمان وزارت خونه آلترناتیو در مقابل وزارت علوم بود؟
آخه ببین اگر این کریتیک جوابش داده نمیشد به شکلی، ولی ما یعنی این کریتیک قبول داشتیم، در نتیجه اون وقت این کریتیک رو به این چیز مثلا این داستان نمره، من اگه از اول بیام بگم آقا نمره اصلا خطرناکه نباید نمره داد، اول باید چی که بیاد بگید آقا این درسته نه هست که میزنه یا نه، چرا نمره بدیم الان؟ این بچه یعنی این چیه؟ با این نمره خودش خیلی چیزایی داری که اصلا مخالف انقلاب آموزشیه. یعنی اینو اگر می اومدن میگیم زبان دیگر اون وقت انترسان بود، ولی ما الان که دارم نمره میزن باید کاری کنیم که مثلا دانشگاهی که داریم کمکشون میکنیم یه دانشگاهی که الان خوب کار میکنن اینو نهیم که مثلا اینو یه نمره پایین بهشون بدن، وقت میرسه توی چیز دیگه کارهای قدرت و نمیم فلان بسی ما میرسیم از کار خودمون چیز میشدیم فارغ میشدیم میرفتیم به کارهای اصلا بیمعنی بسی بچه ها. این هم سیستم بچه ها بود. کی الان یه سکوری بیشتری داشته؟ وقت با نمک بود. این بچه های ما خب با من اینا خب و تو این هم این کنگره های انقلاب آموزشی چیزی بود، همین چیزا بود، این جلساتی که هر سال تشکیل می شد اینا واقعا خب یه کیمایی درست به شب تو صبح کار می کردن چیزی رو گفتن مثل این اعلامی ها رو درست کردن با وجود که وسیله کم بود و اینا، خب چجور عمل بکنن که مثلا باهری نتونه مثلا باز چوب بداره توی چی ما نیم لایچه همون چوب بداره.
ایده کنگره های آموزشی رامسر اون همزمان با تشکیل وزارت علوم،
ولی اصلا اون شدی از
خود شما مطرح کردید،
ولی من میخواستم که همیشه خودم من پیشنهادی کردم که شاه مستقیما تو این جلسات باشه، یعنی این انقلاب آموزشی چیزی اکوته نباشه، خودش باشه بشینه گوش بده اینوالو بشه تو همه این مسائلی چیزی درست روشن بشه براش، و ضمناً از لحاظ استراتژیک برای ما خیلی مهم بود که من حرف نمیزنم اینجا، شاه داره میگه که اینجوری باید بشه، یعنی حرف من یه مرتبه اگه حرف من بود کسی میگه چون خیلی اصلا این موقع در ایران مجلس هم گفتن که این چیکار هست که به چیز رو صحبت میکنی، اونجا دیگه وقتی من دیگه من نمیگفتم هیچ وقت، گفتم اون که ما خیلی مراقب بودیم، هیچ وقت نگی بذارت علوم علازد اینطور خواستن و اونا میگفتن علازد اینطور خواستن. مهم بود که دقیقه آخر علازد بگی که من کدوم اینا هستم، اونم استقند غالبا نمیگفت. ولی خیلی جالب بود که اون موقعی که من بودم به هر حال در این حالی که باز شاه خودش اون دستگاه رو درست کرده بود، هر دفعه آخر سر یک کمپلیمانی به وزارت علوم میگفت. خب اون بچه ها خیلی خوشحال میشدن، یعنی واحدی تو مدخلت میگی. این خب مثلا برای اینا دیگه بزرگترین چیز بود دیگه، یعنی که ولی در عمل این گفت من اون وقت
بیا به رامسر. هر زمان در رامسر غالبا میبایسته که برنامه، یعنی یک کریتیک از گذشته، کریتیک به معنای نقد عمومیشو میگم، و بعد برنامه آینده مطرح میشد. لابد اول چطور میشد و شما وارد رامسر میشد و میشستید و نمیدن چی بود، چگونه بود، چرا شما چی میگفتید، کی شروع میکرد، کی شروع میکرد به اصطلاح گزارش عمومی؟
اصولا من میبایستید بدن دیگه، اولی رو من مثلا میدادم، بعد هیچی دیگه، بعد منظرم باهری میامن یا مثلی که رؤسای دانشگاه میامنن هر کدوم صحبت میکردن، بعد باهری صحبت میکرد. ولی خب مهم اونجا باز نبود، اون اصلا کسی گوش نمیداد به هیچ کدوم اینا. مهم اونی بود که من صبح مثلا اگه بتونم مثلا قبل از اینکه جلسه بشید در دقیقه شاه رو ببینم مثلا چیه، اون میشد، اون وقت کار درست میشد. و بعدم باشم که من ببینم آخری، نه اینکه مثلا باهری چیز داره. و من فکر میکنم که در رامسر دیگه باهری اگه علم بود، خب با علم مشورت میکرد، با باهری و شاید مثلا مشورت نمیکرد. این برای چی چیزی بود که این بود که تا اون موقع اینجور چیزا کمک میکرد از دو تکتیکی.
شما برنامه تون میدادید و هر چی بودید چه کارهای انجام گرفته، چه کارهایی باید بشه، در چه مسیری دارید پیش میره، تمام اینا. باهری یا خودش یا دستگاهش یا هر چی میکرد، کیفیت کریتیکش چگونه بود؟ آیا یه چیزی باید راجع به این جریان میگفت؟
هیچ وقت بعد نمیگفت، اونقدر یادم باشه هیچ وقت مستقیم کریتیک نمیکرد. یه کاری میکرد پریوریته ها مثلا نشون داده بشه که مثلا ما پریوریته های اصلی رو هنوز بهش متوجه نشدیم. مثلا یه چیزی اینجوری یادم میاد، اگه اینو باز دارم میخواد از چیز بپرسیم. من اینقدر برای من این مسئله چیزی که اینا رو اصلا اینکه کوچکترین احتمال در کارشون نداشتم، هیچ جدی گیجاف نبود، فقط میخواستم که اینا نتونه ضرر برسونم. اصلا حسنی حرفشون نداشتم چون که هیچ چیزی جدی نبود اصلا. اولا واقعا اینجا از گفتمان هم خیلی فرق داشته، ما یه حرف دیگه میزدیم، باهری و اینا اصلا که سیستم فکری دیگه ای بوده. یعنی ما واقعا به نظرم خب زبون انقلاب آموزشی زبونی بود که خب خیلی در جریان فکری آموزش دنیا به خصوص جهان سوم اینا بود. اون مثلا براش هنوز این چیزی بود که دانشگاه مثلا چقدر میدونم دانشجو داره، چقدر میدونم معلم داره، چقدر میدونم رشته اینش چیه، میدونم از این چیزی که جلوی فقط تکنیکی داشت. و ما سعی میکنیم که اینا رو کوچیک بدیم، اگه ما همش این امپولسیونی بود که به دانشگاه داده میشد مهم بود و چه جهت هایی مثلا معلم ها فکر بر شاگرد ها فکر میکنن، میدونم رابطه بین شاگرد دانشجو چیه این چیزه. الان دیگه من خاطراتم در جبه این جلسات این چیز سالیانه که بیش همین چیزی که کنگره میگفتیم، یه
نمیستیم نه کنگره حالا باید دارم بگید که بحث دیگری از تحولاتی که در اون زمان انجام گرفت اون مربوط به این مدارس عالی است. یعنی مدارس عالی که یه دفعه شروع کردن به گسترش پیدا کردن، راجبین صحبت میکنیم بعد برای مدر کتایی هم میخواستم توی این کنسرت رو مثلا دانشگاه هایی مثل بو علی یا رضا آزاد صحبت بکنیم که ناس بکنیم این مدارس عالی در ارتضای هم اینها رو شما چجور چطور میدیدید؟
خب اینو همون اون شوره گسترش رو درست کردیم که چون من اساسا میگفتم اگر واقعا یه ایده میخوانی مؤسسه درست کنم و حاضرن که پول بذارن برای این کار، خب به نظر من نباید جلوشو بگیری، ولی بایستی یه ضوابطی داشته باشه و این ضوابط شورای گسترش به اصطلاح بر اساس تمام جلساتی که داشتیم و توی شورای گسترش واقعا ندامه بودن. به هر حال اون موقع کسی بودن که به نظر ما بهترین بودن که فکر میکردن به زمین هم که زمین به هر حاضر این همکاری کنن با رژیم، یعنی بعضیش نمیکن مصاحب ماهای بود بیاد توی شورا ها، ولی اگر هم میکردیم هرشون نه اگر قبول هم میکرد و فلانه، ولی نمیه اون حسلی رو نداشت. ولی بالاخره یه آدم های مثل نیان مجیدی راسخ نمیدونم که من استاد من برنامه بود، علی خانی، امین، بلاخره اینا کسایی بودن یا خود اعتماد، اینا اعضای شورا آدم هایی بودن که چیزم دبیرش بود خطیب شهیدی، تو اون خیلی جدی میگره، زیادی هم جدی میگره، تو اون هم خود تنداسه تمرکز و این چیزا داشت. ولی با همه اینا خب اینا شورای بود که خیلی رجبه این مسئله که دیدن و این مثل ضوابطون برقرار میکرده. خب ما گفتیم این گسترش فقط در این اساس بشه، همیشه چیزی نه کنترل در عمل نمیتونی زیاد بکنی و اینجوری مسئله میشه. مثلا من یه بازرس داشتم که آدم خیلی خوبی بود، یه تیمساری بود اینجا به نام سرلشگر بود، آره سرلشگر فیوزی بود، این یه سرلشگر بازنشسته بود که رئیس دانشکده پدافند ملی بود، یعنی چیزی رئیس دانشکده بود، این یه آدم خیلی درستی بود. ولی مثلا هر طوری که من این چیزی نمیش بزنید که الان بره کنترل کنه ببینه، میامدی میدونید که مثلا خب کارهایی کرده بود خیلی تیم سربار میکرد، مثلا که این دزدیده و یکی چیه اینکه باید بگیرنش یکی چیز میکنه، ولی گاهی اوقات یه مسائلی به وجود میاد. مثلا یه مرده به نظرم دیدم یه داستان نیست به اون کریمی بود که وزیزاد اون آموزش پرورش اومده بود که میخواست اونم اون مسئول نمیدونم همین نبود، مسئول رابطه با این مؤسسه جدید بود، یه مرده بگو مثلا این از یه دستگاه پول گرفته، خب من چجوری الان مثلا خیلی مسئله مهمی بود، یه مرده به تانسیونال زیاد به وجود بود یا مثلا این جزئیات داشتیم، حالا این جزئیات چه نداره این میتونی انتخاب کنیم.
نه بعضی هم این انتخاب رو میکنن که علاوه بر همین ضوابط و غیر و اینا این مدارس عالی یه مدار زیادشون به نوعی کار تجاری بودن و در اصل بیشتر به اون طرف سوق داده میشد که یک کلاس میذاشت و یه تختهی بود و بعد یه بچه ها میمدند و پولی میدادند و در نتیجه عملا حالت دانشگاهی به اون معنا نداشت. بخونم شما خودت نظرت
نه ببین چه جوری بود
آیا
تا حدودی راست میگیم، ولی مسئله اینجوری بود که تا اونقدر که ما میتونستیم و واسه همین بود که اون داستان چی شد گفتم این داستان ایادی و یه مرتبه رسمی شد بعد شورا گفتم که اینجا نباید بشه اینا ضوابط رو ندارن، من دیگه دیدم که اگر اینم نباشه دیگه فردا هر کاری میخوان بکنن. ما تا اونقدری که ممکن بود من دیدم این مسئله رو به شما گفتم، گفتم خب ضوابط رو عوض کنیم اگر لازم و اینا اجازه بدیم یا این شورا دیگه درست بشه، ولی این شورا ضوابط چی داره؟ این ضوابط هم تمام اینا رو من اینا رو سعی میکنم اتفاقا موقعی که این ضوابط درست میشد یه چیزی یه جایی درست کنم که شاه اینا رو خودش تایید کرده که بعدا ما اون سیل و باتاریتی به اصطلاح داشته باشیم. تا اونقدری که ممکن بود برای وزارت علوم ما حتی بیشتر از اونقدری هم که ممکن بود اقدام میکردیم که مثلا این مؤسسات یه مرتبه مثل قاچ چیز نشن به وجود نه. ولی اول فشار بود وقتی خود اینم بایستی فهمید دانشگاه ها از یه طرف رؤسای دانشگاه ها هیچ نمیخواستن گسترش بیا پیدا بکنه، همین گفتن که نباید، و من هم توی حدودی موافق بودم باشون توی حدودی، چون اینجا بگفتم بالاخره این بچه های بایستی یک کاری باشون کرد، یعنی که بزنیم برم بیرون اینا نمیشیم بچه های جزوشون گرفت خوره خیران داریم میان بالا. ولی در این حال میخواستم سرت رو نگه داریم. خب وقتی یه عده میان میگن آقا ما میتونیم یه امکاناتی درست کنیم، مثلا اینکه پولا میدیم و اینا، نمیشد که جلوشو گرفت. اینا از تمام تضادهای رشد بود و یه جایی ما میبایستی چیز کنیم، جایی که میتونستیم همین بود که شورای قوی درست کنیم که بتونه در هر مورد نظر بده، یه سیستم به اصطلاح اجرایی درست کنیم برای اینکه مثلا کنترل کنیم، و بعد دیگه همین دیگه بیشتر نمیتونستیم کاری بکنیم. ولی خب این ریسک همیشه هست. ولی این زمینم یه چیزم بهتون بگم، من اینقدر فکر نمی کنم که این مؤسسات همشون بدتر از بعضی از چیزای دولتی بودن. مثلا دانشگاه نمیدونم کرمان، نمیدونم دانشگاه فلان که مرتب اینا درست می شده، بعضیشون نمیدونم کرمان چه رو گذار کرمان فرنگ آدمی بود اینجوری مدتی علی سواکی بود که اونجا یه کار این مدرسه رو انداخته بود و اینا، و خیلی هم چاخان بود و یعنی اسمش یادم رفته، یعنی بلد بود چی کار کنیم که بگی این چقدر پیشرفت کرده این دانشگاه رو میکنم. ولی خب این دانشگاه نداشتن وسیله، الان من میدونم که دیگه وای این تو اینترنت الان گذاشتن اینا انترسن بیندیم چیکار فران اعلانه که میدن برای معلم میرسونی که اینا من آدم نگاه میکنم میگه پس هیچی ندارم در هیچ رشته، اگه این همه معلم در این همه رشته میخوان یعنی پس هیچی ندارم با چی کار میکنن این داره. و الان میدن خیلی بیشتر از این زمان محسوسی آموزشی
بودن و بعد همه که در ایران یا همه جا شما دانشگاه پزشکی دانشگاه پزشکی در دعات بود بعد از روسته ها داریم
من آخسته در این زمینی نظرم این شده بود و دیدیم که دارونو به قبولونه من نظرم این شده بود که آقا اصلا از بذاریم دانشگاه از آزاد بشه هر کی میخواد هر چی درست کنه، ولی مجبور نکنیم یعنی نه بذارت دانشگاه ها یعنی دستگاهی که میخوان استخدام کنن خودشون تصمیم بگیرن که این دیپلوما به درد میخوری یا نه، یعنی هیچی نگیم که مثلا بایستی برای اینکه مثلا لیسانس داشته باشی، برای اینکه تو مثلا وارد وزارت خارجه بشی لیسانس داشته باشی، نه وزارت خارجه بگه آقا من شاگردای دانشگاه آریامهر رو قبول میکنم و یکی نمیکنم، این خود مردم میگن چیز میکنن دیگه، یعنی هر دستگاه برای خودش انتخاب بکنه باز یکی نشه و نمیدونستی این مردم قبول کنه، میدونم بودن نه پارتی بازی میشه نه فلان، ولی من میگوشم این وسط در عمل این روز دستگاه بینومرین یعنی امریکا اینا در عمل اینه نمیخوان عملا بگن تو دیپلومه هاروارد بشی از اون مدرسه که دادم چیز بود که در سان فرانسیسکو که همیشه پروبلم داشتیم باش که این بچه های ما میگوزن اینو نباید اصلا دیپلومشو نباید شناخت و فلان اینا، خلاص از این مدرسه که اکریدیتت خب هزار تا وسیله چیز اصلا امریکایی دیگه معلومه تو یه یل بشته باشی یعنی دارم در این ایوی لیگا باشی خب جا بهت، یعنی اگه دو نفر باشن اون که مال این دارم یل و هاروارد راش میدن، اونی که نمیدونم مال مدرسه نمیدونم چیزی در این مدرسه کوچیکی ها یکی داشتی نزدیک کرمان هر روز ازش میگذارم اسمش سیتروس کالج بود مثلا، خب این سیتروس کالج خب معلومه هرچه بچه نمیاد، ما اگه در ایران این کاری کرده بودیم یعنی دیپلوم رو بیارزش کرده بودیم، دیپلوم اصلا بهش کنیم این ارزش نداره، یعنی این چیزی نیست که پاسپورتی که حتما میتونی چیز کنی، اون کار خیلی بهتر شده بود، ولی یه رقابتی میشد و بعد از این مدتی میمدن نه الان دیگه کسی علاقه بند نمیشد، اگه تو مطمئن بودی که دیپلوم از اول فکر میکردی که دیپلوم، چون نه الان دنبال دیپلوم بوده دانشگاه های ما این ضربه ای که بهشون خورد از جهت این بود که ما یک مرتبه برای یک دیپلم خیلی بیشتر ارزش قائل شدیم تا معنایی که این دیپلم نه در اطلاعاتی که در حقیقت این دیپلمی بایستی معرفش باشه. این گرفتاری بیشتر دانشگاه و سیستم تعلیماتی تو کشور در حال توسعه شده. ولی اگر بیان مثل اول اون زمان ها بگه آقا من آدم میخوام تو بزاره پوستلگراف میخوام ببینم این کار بلدی یا نه بلد نیست، یه سیستمی برای خودم داشته باشم که این بفهمم. بعد از مدتی میام نگاه میکنم که خب بله من نگاه کردم که مثلا دانشگاه پهلوی مثلا الان این چی که میکنه با درد من به درد من میخوره، قبول میکنم و تموم شد رفت دیگه، نه اهمیت به دکترا میدم نه اهمیت به دیپلم مثلا چیزی میدم، میام اونی که به درد من میخوره. اگه این کاری کرده بودیم این دیگه این چیزا به وجود نمیاد. ولی هی میامدن میگفتن نه تو باید نمیدونم فلان چیز داشته. اکسفورد کمبریج هنوز مجبور میکنه دکترا داشته باشید وقتی میری تو دانشگاه، هیچ لازم نیست تو، یعنی این اصلا لازم نسسر نیست که تو حتما دکترا داشته باشی. معلمایی هستن که ام ای دارن ممکنه بی ای داشته باشن، ولی که میگه من تشخیص میدم که مثلا به درد من میخوره یا نمیخوره. ولی ایران این دانشگاه ها هیچ کار نمیتونستن بکنن برای اینکه بگذارم تو بایستی مثلا حتما دکترای دیپلم خب میمیرم دکترای قلابی میابرد از اروپا یا از امریکا، این همه دانشگاه میاد دکتر قلابی میزن اون برای مرات ما کنترل میکردیم که مثلا نداریم اون شورای چیز بود اسمش یه چیز دیگه بود شورای
ارزشابی
این خب اینو درست کرده بودیم، ولی این راهش نبود به نظرم. راهش این بود که اصلا ما دیپلم رو ارزش کنیم، دیپلم اصلا بگیم معنی نداره تو دستگاه، دستگاه خود چون میان تصمیم بگیرم و به نظر من نپوتیزم هم کمتر میشد با همین. اما اینا با هم سیستمی بودن که بالاخره خود مجبور میکرد که تو هر دستگاهی یه جوری انتخابشون رو بر اساس نیازهای خودشون بکنن، نه یه چیز ابسترکتی که سرش دعوا هست که این بهتره یا اون یکی بهتره. برو بیان هر کی به درس بخونه چه داره پروبلمی نیست که
در این حرفی که شما الان میزنید آیا یه تضادی بین این ایده که کنکور سرتاسری بذاری؟
معلومه نه باستیم کنکور سرتاسری باز ما افتادیم توی یک ترندی که نمیتونیم جلوشو بگیریم. مردم الان میخوان که برن توی الان این سوالی که میکنی میخوام بگم این سوال یه سوال اساسیه که به متوجه همه چی میشه. یعنی من چون اصولا معتقدم که توسعه مثل یه ترنیه که دیرکسیونش غلطه، یعنی هر کسی این ترن از یه دهات میگذره مردم هیچ رای ندارن جز که این ترن رو بگیرن. خب این ترن رو میگیرن برای رای دیگه غیر از این ندارن. بعد وقتی تعداد زیاد بشه تو این ترن همه مسائل به این میرسه که تو این ترن چجوری زندگی رو تأمین کنن که مردم نمیرن از گرسنگی، نمیرن از مثلا فشاری که تو هوا میاد، خود ترن وارونه نشه. مسئله اصلا این نیست که این ترن کجا داره میره اصلا، هیچ کس دیگه این سوال نمی کنه از خودش. این مسئله که الان تو پرسیدی از من درست مسئله ایست که همین تو بگید این که ما وقتی افتادیم تو اون سیستم من الان این بچه ها رو چیکار کنم؟ همه اومدن تو ترن غذا ندارن، ترن هم داری میره باید توشون غذا بدن. کنکوری که بهت گفتم به تورستن پروفیسور تورستن بخونه با از لوتری هم همین نتیجه رو میرسونه. اونجا دیگه میبایستی چی کنم؟ آقا این جمعیت که الان تو ترن غذا میخوان ما اینقدر غذا داریم چیکار کنیم که همه راضی بمونن به حقیقه شکلی؟ این مسئله اونطوری بود. ولی من دو سه بار این مسئله دیپلم مطرح کردم تو اون کشورها اصلا همه فکر میکنن که من دارم مثلا یه چیزی خلخلکی دارم میگم. این جمشید علم بود که گاهی اوقات میومد اونجا چی چیزا میگفت که آقا شما این چیزا این حرفا چیه میزنیم، برای اینکه اصلا اون سیستم براش سیستم معینی بود که همون به سیستم قدیمی که اون موقع که از فرانسه اومده بود اینا درسته و هیچ فکر نمیکرد که اصلا دیرکشن چیزا عوض شد. نه این مسئله دائم ما باش مواجه بودیم. ولی خب اگه واقعا این انقلاب آموزشی بشه، انقلاب آموزشی به معنای واقعیش بشه، این مسائلی بایستی مطرح کنیم، نه اینکه من با باهری چی کار کنم توی نمیدونم این مدرسه درباری یکی آقای علم میفرسی که پلان دانشگاه رو را بندازین از طرف خودش اون وقت شهرت میدی که این دستگاه ها تمام به درد مملکت نمیخورن و فقط که ضمناً دیسکردیت بکنه شورا رو، و در این حال اون وقت خودش فشار میاره یک مدرسه درست بشه که اصلا به اون ضوابط درست نیست.
همون مدرسه که
راجبش ولی به اون مدرسه که ما گفتیم به دربار گفتیم که نمیشه این برای که ضوابط شورا رو در نظر نمیگیره. هر دفعه ما گفتیم آقا این برید ضوابط رو اجنس بکنید یا بیاین بحث کنیم، که بیاین بحث کنیم. دو بار آوردم تو شورا مردم رفتم علنا گفتم شورا رد کرده، یک همچین نامه به ما رسیده. من اومدم گفتم علازتم میگن که شورا تصمیم بگیره، شما تصمیم دوباره آیا حاضرین دوباره تجدید نظر کنین تو این چیز؟ همه گفتن نه، تموم شده. و ما گفتیم دیگه نه، تموم شده.
صبح دیگه این حالا دو شاید بیشتر شما منو ارشاد بکنید در زمین، ولی دو ایده خیلی انترسان جالب مفهر زکر با دانشگاه، یکی دانشگاه آزاده یکی دیگه نوع دانشگاهی مثل دانشگاه بوعلی، حالا چیزای دیگه مثل فارابی و غیره اینا. این ایده از کجا آمد؟ چی بود؟ چطور بود؟
خب این باید بگم که هر دوش تقریبا چی شخصی بود که این به نظر من رسید و مورانم هم با همکاران بحث کردن و هر دوش هم دلائلی داشت که مسئله چیز بود، مسئله باز دیرکسیون ترن بود خیلی مهمتر از دانشگاه. من گفتم اگه ما قرار خودمون حالا چیز کار جدیدی بکنیم این بایستی در کنتکست انقلاب آموزشی باشه. خب مملکت الان در جهت توسعه است، ما بایستی یک دانشگاه درست کنیم که آدم درست کنه برای این که این توسعه به توسعه به سر درونزا باشه، توسعه باشه که با محیط ایران درست در بیاد، همه مردم درش شرکت کنن. یه آدم هایی که سیستم دانشگاهی سیستم مدرسه ای رد کرده اینا مسئله دانشگاه آزاد این بود که این دو تا دانشگاه پرسیدی دیرکسیون باز گفتم دو تا چیز بود که یک برطبه یه نیاز اساسی بود که نمیخواستم اینو بندازیم توی جریان دانشگاهی. مثلا دانشگاه بوعلی سینایی دانشگاه بود که دو تا علت داشت که من سخت خودم شخصا دنبالش بودم. یکی اینکه این دانشگاه از این دانشگاه در دنیا بی سابقه باشه، چون تاریخ کسی به این فکر نبود که این دانشگاه درست کنید که با برای توسعه باشه. حالا میبینی که امروز این حرف من با اون حرف اون زمان بالاخره اعتقاد داشتم به توسعه این باشه، ولی خب میگفت همون توسعه در اونجا و فلان اینا، و یه جوری باشه که تمام مردم ایران بیشتر در محیط روستاها که از سیستم دانشگاهی از سیستم مدرسه محروم بودن اینها بتونن یه جوری اون هوش خودشون و استعدادشون رو بیارن، هم به دانشگاه بدن و هم بالا ببرن. خب پس این یه تفکر خیلی دیگه‌ای داشت، یعنی اصل این بود که ما اینطور در نظر می‌گرفتیم که اصلا پس دیگه سیستم مدرسه‌ای متوسط و ابتدایی و کودکستان به طوری که اون موقع بود رو این اثر نگذاره، یعنی ما فردا بتونیم از این بچه‌هایی که در علشتر تربیت می‌کردیم اینا که مدرسه متوسط هم نرفته بودن احیانا اینا رو صاف بفرستیم توی سیستمایی مخصوصی که اینا بتونن نتیجه تجربیاتشون و کارشون و دانششون اینا رو بدن به دانشگاه. خب این یه سیستم به کلی استراکچر جدید میخواست. این یکی بود. دوم مسئله زبون بود. دانشگاه ایران رفته رفته یک مرتبه رفته بود زیر امپریالیسم زبانی آمریکا و انگلیسی. هر کسی میخواست که چیز کنه. من فکر کردم که به علتی که خودم تقریبا هر دو زبون ولی خب چیزی شدم، ولی به علت این که یه چیز سیاسی تو این کار میدیدم که ما نبایستیم یه مرتبه بریم دانشگاه ایران امریکانیزه بکنیم، یک کنتریبیوشن دیگه داشته باشه و اون بیشتر از اروپا بیاد. شون اروپا برای ما موقع تقریبا فرانسه بود، بعدم میدونستم اون موقع بالاخره تو فرانسه یه چیز جالبی در زمینه توصیه بود و بعدم یه آدم های مثل مارو بودن که ممکن بود اینه بفهمن در این زمینه به ما یه کمک خاصی بکنن. این بود که این فکر خودم شروع کردم با بچه ها در میان گذاشتم، رفتم مارو رو دیدم و از مارو گفتم که مارو هم اتفاقا یک مرتبه متوجه این چیز شد که زبان فرانسه نمیدونم اونا خوب میدونی فرانسه به این مسئله خیلی اهمیت نه و ما دیگه این برنامه رو جستیم. برنامه خیلی دیگه طولانی بود، اولین دانشگاهی بود که چندین سال طول کشید برنامه ریزیش. یعنی ما بعضی که این تمام این سیستم کلاسترها رو اینجا چیز کردیم اینا و واقعا همونقدر بچه های ما تو این دستگاه تو این برنامه ریزی این دانشگاه کار کردن که بهترین مغزای فرانسویی که ما تونستیم انجام بدیم واقعا با هم همکاری میکردن. و اون وقت این سیستم کردیم که یه عده از این بچه ها رو که استعداد داشتن یه عده آدم های رو ما بفرستیم بورس بدیم بهشون اینا برن اروپا، برن پاریس، فرانسه، یه عده از فرانسه بیان اونجا که بعد از مدتی ما بتونیم یه سیستمی درست کنیم که فرانسوی ها و اینا که معلم های ایرانی و فرانسوی با هم بتونن یه چیزی به کلی جالبی از جهانی درست کنن که ایران مثلا نمونش بشه. اون موقع واقعا من یه آمبیشن جهانی داشتم برای این داستان دانشگاه دوالی سینا که فکر میکنم اون اوائلش تا اونقدری که ممکن بود موفق شدیم، یعنی که شاه هم دنبالمون بود. دومین دانشگاه آزاد بود که اونم باز میرفت توی به گلی فلسفه انقلاب آموزشی، یعنی تعلیم و تربیت نباید محدود به ایده باشه که فقط تمام این فیلیر چی میگن تمام این کانال دانشگاهی رو مدرسه‌ای رو تهیه کردن، هر آدمی تو خونه خودش هم بتونه اون اطلاعاتی که لازم داره. و اینو خب من خیلی ایمپرشن دارم در انگلستان وقتی که اون اوپن ایر یونیورسیتی رو دیده بودم که وقت کاری که در این زمینه شده بود. و اینجا خب ما یه عده آدمای درجه یک گذاشتیم مثل همین احمدی و اعتماد و اینا. اعتماد بیشتر کار دانشگاه بوالی رو میکرد و اونم احمدی دانشگاه آزاد. خب اینا رفتن استاج دیدن، چیزای مختلفی دیدن و بالاخره یه دانشگاه درست کردن که به نظر من هنوزم یه فکرش کهنه نشده. کمان که تیپ دانشگاه آزاد الان تقریبا همه جای دنیا داره الان میشه، اون موقع اصلا در آسیا نبود اصلا.
یعنی این دو تا کنسپت کنسپت های مثلا پیشاهنگ بودن در جهان سوم.
صد درصد این تو چون در این زمینه ها واقعا من خوب میدیدم ایرانی نقشی میتونه داشته باشه. ما مثلا حتی مثلا کاری که در زمینه مثلا بعدا اون کاری که من کردم وقتی استفاده دادم تقریبا در همین جهت بود که مثلا ما طبیبای مثلا دو ساله و اینطوری درست کنیم و خلال اینا. و اون موقع ایران خب خیلی ما یه نقش خیلی بزرگی تو الماتا بازی کردیم. یعنی که ایران
یعنی
کنفرانس الماتا، کنفرانس بزرگی که چیز سازمان بهداشت جهانی درست کرد و من چون اینجا خیلی با رئیس سازمان بهداشت جهانی اون موقع دکتر مالر بود که آدم استثنایی بود، یعنی یکی بود توی تمام سیستم سازمان ملل چون اون به همه این چیزا عقیده داشت، ما با هم نشستیم اصلا یه نوع توطئه‌ای در حقیقت بود که من میگفتم که ما این کار در ایران میکنیم ولی اتباعی ما معتقد نیستن به این کار. شما اگه پشت ما رو داشته باشین و به خصوص هم گا به گا میایین ایران اگر مثلا شاه رو ببینید و فلان اینا و شاه بدونید که ما این کاری که ما داریم میکنیم درسته، ایران میتونه یه نقش فوق‌العاده‌ای داشته باشه. ایران مملکت بیپولی نبود که رو بیپولی بیاد این سیستم رو را بندازه و این بود که مالر اومد دیگه 100% چیز کرد. و سر مالر هم مالر وقتی که فهمید این کاری که ما در علشتر اینجا کرده بودیم اون چیزی که در زمینی تربیت بهورز و اینا بود چون خیلی این مسئله رو مهم میدونست از لحاظ پیشرفت جهانی این فکر، اون چیز کرد به من پیشنهاد کرد که اگر والا حضرت اشرف رئیس هیئت نمایندگی بشن در آلماتا ما میتونیم یکی از وایس پرزیدنت ها بکنیم و اون وقت ایران رو به عنوان یه مملکتی بدیم که پول داره و بازم میده که چیزی یه مملکتی که میتونه ترین بکنه طبیب. این همه طبیب داره ولی با همه اینا الان اومده اینو چیز بکنه. یعنی که خب ما تو آلمانی سوکسه خیلی زیادی پیدا کردیم. مثلا ایران حسابات می‌کردن به عنوان مملکتی که الان چیزه سرمشق بسیار ممالک دیگه باشه که اعتبار نمی‌ذاشتن توش که کوچکترین تغییری در مسیر چیز داده بشه. بعدم خب اون دانشگاهی چیزام درست کردم که اون وقت بعدش بود دیگه، بعد از وزارت علوم بود که دانشگاهی مخصوصی بود که در بیمارستان رضا پهلوی درست کردیم که واقعا نمونه بود. این یعنی کاری بود که من بیشتر از همه بهش میتونم ببالم، برای اینکه واقعا این دانشگاهی دیگه زمانی به وزارت علوم من نبود، ولی طوری خوب تفکرش خیلی خوب بود، راجبش خیلی فکر کرده بودم موقع زمان وزارت علوم. ولی بعداً یه آدمای مثل زیایی خیلی کمکم کردن تو این زمینه،
محسن
زیایی خوب رئیس خودش شد، رئیسی شد اینجا، اون تمام این کارو. و اون وقت سیستمی بود که برای اولین بار تو دنیا این مدرسه شد یه مدل. برای که سیستمش اینطوری بود که میگفتیم ما برای دهات احتیاجی نداریم یه آدمی که 7 سال رو مدل دانشکده های پزشکی اروپا و امریکا تربیت شده باشه، چون بعد وقتی مطالعه کردیم بیشتر این بچه ها سال 7 که میرسن اصلا بیشتر چیز تئوریکی که خونده بودن اول یادشون رفته بود و اینا به هیچ دردی نمیخوردن برای دهات. این میشه که گفتیم یه لیسانس پزشکی میدیم سر 3 سال و اینم نمیذاریم، حتی گفتیم که میتونه آدمایی که از چیز اومدن از مثلا همین تیپ علشتر اینجاها اومدن اگر توی مصاحبه اینا قبول بشن اینا رو بیاریم تو دانشگاه، یعنی دانشکده. خب اینا رو همین زیایی شخصا با یه گروهی که اونجا انتخاب کرده بود اینا رو شخصا انترویو میکرد، یکی یکی ها انترویو میکرد، کنکور دیگه اینجا نبود، یکی یکی انترویو میکرد و این قرار بود که اینا رو بیاریم 3 سال اول دیدی تمام اکسپرتور بین‌المللی رو دیده بودیم، چی بودیم خودمون کار کرده بودیم، 3 سال اول یه تعلیماتی بهشون میدادیم که اینا یه طبیب کامل بشن برای روستاها. و با اون وقت سر 3 سال لیسانس پزشکی بهشون میدادیم که اینا میتونستن با این لیسانس پزشکی ریاست تمام مراکز درمانی مثلا سازمان خدمات شاهنشاهی یا جای دیگر رو به عهده بگیرن. اون وقت بعد اینها دیگه نمیتونستن جلو برن تا 2 سال حداقل. 2 سال میبایستی کار کنن تو روستاها، بعد از 2 سال یه عده محدودی از اینا گرفته میشد برای دوره دوم که 3 سال دیگه بود، 3 یا 4 سال این سیستم آمریکایی دیگه کردی همون کردید بودن که اینا بتونن این دفعه دکتر بشن. و اون وقت قسمت تمام قسمت های تئوریکو که مشکل بوده اینا رو همه رو انداخته بودیم قسمت دوم. قسمت سه چیزی شد که این بچه هایی که 3 سال اول دانشکده رضا اسمش دانشکده رضا رضا دانشکده نمیم چی بود به اسمش رو رفته ولی که بیمارستان رضا پهلوی
بود.
نه 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 این دیگه به کلی اینا لیسانس پزشکی میگرفتن و بعد دکتر
میگرفتن،
ولی قسمت دومش رو ساخت نشد. چرا؟ برای اینکه بچه ها ما خود بچه ها چون اون موقع آقای دکتر سمیعی آمده بودن که 100% به این فکر مخالف بودن و خودشون شروع کردن سابوتاژ مؤسسه‌ای که بالاخره هنوز زیر نظر وزارت علوم بود و چیز کردن. اون موقع بچه های ما خیلی هاشون امتحان پزشکی دوره پزشکی با دانشگاه تهران هم اینا در همون ردیف شده بودن بعد از 3-4 سال این لیسانسی ها، چون که هرچی که لازم بود بلد بودن، یاد گرفته بودن و تمامشون هم موتیویتد بودن. خب اینا میگفتن ما چرا باید بریم تازه بشیم لیسانس، اونا ما از اونا دیگه بقید همون دکترا بلدی، حالا ما رو مجبور میکنین که با لیسانس بریم تو دهات، ما میخوایم بریم سال چهارم دانشگاه تهران و دکترامونی بگیریم. این 2 سال معنی نداره، گرفت کردن. اون موقع هم دیگه من اینکه اصلا نبودم و بعدم وزارت علوم هم موافقت کرد و اینا رو برداشت بیکی که انتخاب کردم گذاشت چهارم این من این دانشگاه اون دانشگاه درست مخالف برنامه ما داشتیم، ولی من اصلا گفتم اینا نباید تراجکتور دانشگاهی رو طی کنن، چون چیز دیگه است. این یکی از چیزایی بود که واقعا
یعنی این برنامه بعد از یعنی اصلا هیچ کدوم نرفتم به داد
نه دیگه
اینقدر شد، یعنی
اومدن دو بند انداختنشون تو کلاس چهار و چهار طبی و رفتن چیز گرفت. این ماشاءالله چیز بود، این ماشاءالله سیستم ایرانی بود.
خب این متأسفانه در خیلی جای مختلف دیگه هم همین اتفاق افتاد. خیلی سازمان های دیگری هم آورده بودن که برای دو سال مثلا یا یک سال یه عده
آخه ما میدیم چیکار اگر
بعدش برای همیشه یه گره بود،
اعتصاب
بود، برای
میخواستن
برن.
بله، ولی اگر اینا میدونم مشکلاتی بود که دستگاه هم میگم سیستم اینطوری بود، ولی ما حقوقی که برای اینا چیز گرده بودیم، حقوقی که به اینا میگفتیم بگیم در همون با لیسانس، به قدر حقوق جالبی بود که اون بچه ها اگر تحریکشون نمی کردن به همون ادامه پیدا کرده بود، به همون روحیه و اینا در یه آمبیانس دیگه، ولی واقعا اون معنی انقلاب آموزشی چون به آب گوزید اصلا وقتی که بعدش دیگه من که رفتم که یه صحبت انقلاب آموزشی بود، ماشاءالله اون دردی من که خیلی هم چیز میگه همه صحبت چهار تا رکن مملکتی که سلطنت و دین و نمیدونم فلان اینا همش خودش اون چهار تا رکن بود که نمیدونم دو تاش یادم رفته دیانت و یا دو تاش یادم سلطنت و دیانت و دو چیز دیگه هم چی بود یه مرتبه چی شد رکن اینو بعدم خودش نماز میخوند و دیگه مرتبه اصلا از انقلاب آموزشی بعدم که سمیعی اومد بعد از اون، اونم اصلا سیستم به کلی الیتیست کورنل و اینا رو میخواست اینجا چیز کنه بیاده کنه.